صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را به این مجله خبری نیمه روز خوش آمدید میگویم. آنچه در این برنامه تقدیمتان میشود. خلیلزاد در کابل است برای تصویب پروسه صلح. لغو سفر رئیس پارلمان پاکستان به کابل، ولسی جرگه افغانستان عوامل آن را بررسی می کند.
سرپرستان وزارت دفاع و وزارت امور داخله، رئیس امنیت ملی و مسئولان ریاست عمومی نوانوردی ملکی و از آنان در کرسیده می شود.
آتش سوزی در تأسیسات گاز هرات مهار شد.
دو شرکت یا بیشتر زیادتر متضرر شدند. ما متاثر و متاسف هستیم.
مذاکرات دیروز روی احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران مؤثر خوانده شد. ساعت 1:01 به وقت افغانستان. من مقیم نایب همراه با همکاری تکنیکی شمشاد زدران این برنامه را میزبانی میکنم. اما پیش از آن تازه ترین خبرها با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در کابل است. آتش سوزی که در تأسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات تورغندی آغاز شده بود مهار شده و هند اعلام کرده که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. با سلام و روز بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده است. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی گفته که آقای خلیلزاد در قصر سپیدار با عبدالله رئیس و اعضای هیئت رهبری این شورا گفتگو میکند. این در حالی است که انتظار میرود نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در ماه روان میلادی در شهر استانبول برگزار شود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. آتش سوزی که در تأسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات تورغندی آغاز شده بود مهار شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در این آتش سوزی یک تن زخم سطحی برداشته است.
خوشبختانه ما تلفات انسانی نداشتیم. یک نفر به صورت سطحی جراحت برداشته که او تداوی شده و ما توانستیم با استفاده از امکانات پلیس اطفایی و همچنین قلوردوی 207 ظفر که در هرات موقعیت داره یات سوزی را مهار بکنیم.
زینب محسنی مسئول مطبوعاتی شرکت برشنا در هرات گفته که به دلیل آتش سوزی برق بخشای از شهر هرات قطع شده است. حدود 7 ماه پیش در آتش سوزی گسترده‌ای در گمرک اسلام قلعه صدها موتر طعمه حریق شدند. شریف الله سرتیب کارش را به عنوان قمندان امنیه جدید ولایت قندهار امروز رسما آغاز کرد. او قبلا فرمانده کندک 4 نیروهای مرزی در ولسوالی سپین بولدک بود. برخی از رسانه‌ها هفته گذشته خبر دادند که تادین خان از مقام قمندانی امنیه قندهار استعفا کرده، اما رسما تایید نشده بود. تادین خان پس از کشته شدن برادرش جنرال عبدالرازق به عنوان جانشین او گماشته شد. جنرال رازق در سال 2018 با ضربه گلوله کشته شد. هند اعلام کرده که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. بیش از 1,000,000 مورد جدید ویروس کرونا در هند از اواخر ماه مارچ به این طرف ثبت شده و در حال حاضر شمار مرگ و میر بیش از 500 نفر در یک روز گفته شده است. حکومت مرکزی تلاش کرده که از تأثیرات ناگوار اقتصادی قرنطینه دوم جلوگیری کند، اما شماری از ایالت‌ها می‌خواهند که محدودیت‌های خود را وضع کنند. پاکستان، ایران و ترکیه هم با موارد تازه ویروس کرونا روبروان. مقام‌های پاکستانی گفتند که فعالیت سیستم ترانسپورت شهری در رخصتی‌های آخر هفته را سر از امروز محدود می‌کنند. ایران محدودیت‌های 10 روزه را از امروز شنبه در 257 شهر به اجرا گذاشته که شامل بسته شدن تمام پارک‌ها، رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و کتابخانه‌ها می‌شود. ترکیه در نظر دارد که محدودیت‌های تازه مانند قرنطینه آخر هفته و بستن رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها را روی دست گیرد. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقت‌نامه‌های هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته سر گرفته خواهد شد. دیپلمات‌ها دیروز در پایان ملاقات 4 روزه مذاکرات در این مورد را سازنده خواندند. مذاکرات به میزبانی اتحادیه اروپا روی حل بنبست متمرکز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل کشورش برای بازگشت به موافقت‌نامه سال 2015 سخن گفته، به شرط آن که ایران به تعهداتش در موافقت‌نامه عمل کند. ایران می‌خواهد نخست ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران را دور کند. جزئیات این خبر را نیز تا لحظات بعد در یک گزارش نسبتاً مفصل خواهید شنید. و امشب هم شب ال کلاسیکو است. ال کلاسیکو با بازی فوتبال بین سرسخت‌ترین رقیبان لیگ فوتبال اسپانیا گفته می‌شود، یعنی ریال مادرید با بارسلونا به مسافه هم می‌روند. انتظار می‌رود این بازی بعد دلیل شیوع ویروس کرونا بدون تماشاچی به میزبانی ریال مادرید برگزار شود. معمولاً ده‌ها هزار نفر این بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند. انتظار می‌رود صدها میلیون دوستدار فوتبال بازی امشب را از طریق تلویزیون‌ها تماشا کنند.
ساعت 1:05 چاشت به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد برنامه‌هایش. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان صبح امروز به کابل آمده است. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که آقای خلیزاد با رئیس و اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی سرگرم گفتگو است. در عین حال گفته شده که خلیزاد با رئیس جمهور افغانستان، مقام‌های دیگر دولتی و چهره‌های سیاسی دیدار کند. توجه کنید به این برنامه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای گفتگو با مقام های افغان در حال وارد کابل شده که بر اساس گزارش ها قرار است تا 6 روز دیگر نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که آقای خلیلزاد در قصر سپیدار سرگرم گفتگو با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و اعضای رهبری این شورا در مورد موضوعات وابسته به روند صلح و نشست ترکیه است. آقای خوزون در این مورد توضیح بیشتر نداد، اما تاکید کرد که در آستانه برگزاری نشست استانبول دیدار آقای خلیلزاد با مقام‌های افغان حائز اهمیت است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان 3 روز پیش هنگام تشریح طرح خود در مورد صلح افغانستان از آمدن زلمه خلیلزاد به کابل در جریان این هفته خبر داده بود. گفته شده که آقای خلیلزاد علاوه بر رئیس و اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی قرار است با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و برخی مقام‌های دیگر دولتی نیز دیدار کند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حال به کابل سفر می‌کند که قرار بود کمیته توحید طرح‌های شورای عالی مصالحه ملی امروز نتیجه کار خود را به شورای عالی مصالحه ملی بسپارد. اما یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت که فرستادن نتایج کار این کمیته برای فردا بعد تأخیر افتاده است. شورای عالی مصالحه ملی گفته که 36 طرح مشمول طرح 36 طرح برای نشست استانبول مطرح شده. فریدون خوزون سخنگوی این شورا پیش از این گفته که طرح رئیس جمهور غنی نیز شامل این طرح ها است. بر اساس گزارش ها قرار است نشست ترکیه تا 6 روز دیگر، یعنی به تاریخ 16 ماه جاری میلادی در شهر استانبول برگزار شود. دیروز در گزارش های پخش شده گفته شده که سازمان ملل متحد، ترکیه و قطر به گونه مشترک این نشست را به پیش میبرند و سازمان ملل موضوعات مورد بحث در این کنفرانس را با طرف های دخیل در این نشست در میان گذاشته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان مسئولان امنیتی را برای وضاحت در پیوند به اجازه نشست ندادن به تیاره اسد قیصری رئیس شورای ملی پاکستان فراخوانده است. عبدالقادر زازی رئیس دارالانشای این جرگه میگوید که امروز در این نشست دلیل اصلی اجازه نشست ندادن به تیاره اسد قیصری و هیئت همراه او را روشن خواهد شد. پیش از این مسئولان امنیتی و وزارت امور خارجه دلیل آن را تهدید امنیتی گفته بودند. توجه کنید به این گزارش.
روز پنج شنبه با اینکه تیاری حامل اسد قیصر و هیئت 16 نفری همراهش به فضای کابل رسید، اما به این تیاره اجازه نشست دادن نشد. پیش از این مقام‌ها دلیل اجازه نشست ندادن به این تیاره را مشکل امنیتی گفته بودند، اما امروز شنبه رئیس ولسی جرگه افغانستان و مقام‌ها مسئولان امنیتی را برای وضاحت فراخواندند تا در پیوند به اجازه نشست ندادن به تیاری حامل اسد قیصر و هیئت همراه او معلومات را با آنان شریک کنند. عبدالقادر زازی رئیس دارالانشای ولسی جرگه در این باره به رادیو آزادی گفت که در این نشست رئیس ولسی جرگه، هیئت اداری و رئیس چهار کمیسیون مربوط حضور دارند و از مقام‌های مسئول وضاحت خواسته می شود.
دفاع وزارت سرپرست
سرپرستان وزارت دفاع و وزارت امور داخله، رئیس امنیت ملی و مسئولان ریاست عمومی هوانوردی ملکی و افزون به آن مسئولان میدان هوایی آمده که از امروز ساعت 11 خواسته شدند و از آنان درباره اینکه چه موضوعی باعث شد که طیاره بازگشت کند پرسیده می شود.
پیش از این محمد ریاض آریان فرمانده مرزی میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفته بود که بامداد روز پنج شنبه هنگامی که گروه مشغول کار ساختمانی در میدان هوایی بودند سرگلوله‌های موشک را دریافتند. به این دلیل همه نشست و پروازها تا خنثی‌سازی آن مواد انفجاری به تعویق افتید. اسد قیصر رئیس شورای ملی پاکستان پس از بازگشت به کشورش در صفحه توییترش نوشت: روابط با افغانستان ارزشمند است. سفر من به افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تأخیر افتاد. هنگامی که اوضاع امنیتی بهبود یابد، من به زودی به افغانستان برمی‌گردم. پاکستان به نقش خود برای صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه افغانستان هم با پخش یک اعلامیه گفت که سفر آقای قیصر دوباره تنظیم می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آتش سوزی که در تأسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات درخندی آغاز شده بود، فعلا مآل شده است. زینب محسنی مسئول مطبوعاتی شرکت برشنا در هرات گفته که به دلیل این آتش سوزی برق بخش های از شهر هرات قطع شده است. حدود 7 ماه پیش در آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه صدها موتر تهمه عریق شده بودند. من ساعت قبل مصاحبه داشتم با جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات و نخست در مورد چگونگی این حادثه از او پرسیدم.
حوالی ساعت 6 صبح امروز، دقایق پس از ساعت 6 که آتش سوزی آغاز شد و الا ساعت 10 ادامه داشت، تمام تلاش ما ای بود تا ما این آتش را مهار بکنیم، جلوگیری بکنیم از انتشار آتش به ساحات دیگه، زیرا در سایه آتش سوزی به وقوع پیوسته چندین ذخیره‌گاه وجود داره. ترس ای بود که خدای نخواسته این آتش سوزی به سایر ذخیره‌گاه ها سرایت بکنه و یک فاجعه به بار بیاره. خوشبختانه ما تلفات انسانی نداشتیم. یک نفر به صورت سطحی جراحت برداشته که او تداوی شده و ما تانستیم با استفاده از امکانات پلیس اطفائیه و همچنین قلوردوی 207 ظفر که در هرات موقعیت داره یاد سوزی رو مهار بکنیم.
یاد سر دقیق در کدام منطقه هرات رخ داده؟ دقیق منطقه در... میخواستیم بله.
در ساحه شمال شهر هرات در منطقه به نام کمرکلاق در جوار شورای هرات ترغندی تأسیسات و ذخیره‌های گاز موقعیت داره. در او ساحه این آتش سوزی به وقوع پیوست.
یعنی آتش سوزی فعلا مهار شده، خاموش شده آتش، بله؟
بله با تلاش بسیار زیاد پرسنل اطفائیه مهار شد.
عباد ایاد صد تا چی حد است؟
خب متضرر شدن و خساره مانده یک شهروند هم برای ما مایه تأثیر و تأسف است. اینکه دو شرکت یا بیشتر زیادتر متضرر شدند، ما متأثر و متأسف هستیم. خوشبختانه با تلاش بسیار زیاد نیروهای اطفائیه از انتشار آتش سوزی جلوگیری شد. ابعاد و پیامدهای بسیار ویرانگر اقتصادی میتونست داشته باشه که خوشبختانه با مهار آتش سوزی از گسترش آتش جلوگیری شد و تنها چند شرکت محدود از این نوعی متضرر شد.
تا بالا خود مشخص نشده که تا چه حد است.
ما تلاش میکنیم تا چون هیئت اقتصادی و هیئت مسلکی مشترکاً کار میکنن بر اساس یافته ها و بازمانده های آتش سوزی میزان دقیق خسارات برآورده میکنن.
اگر شما دقیق بگوین که تا به حال مشخص شده که دلیل امی آتش سوزی چی بوده، چی دلیل باعث ازی شده؟
علت عمده و اساسی آتش سوزی ها به احتیاطی و عدم رعایت مقررات و تدابیر پیشگیرانه باعث چنین آتش سوزی ها میشه. اما همان گونه که خدمت شما عرض کردم، تا اکنون بررسی های ابتدایی هیئت تکمیل نشده که علت آتش سوزی بگوی خطای انسانی بوده یا مشکل تکنیکی بوده، بی‌احتیاطی بوده، و انشاءالله این هم مشخص میشه. این عوامل میتونست که دخیل باشه در چنین آتش سوزی ها.
ساعت 1:16 با وقت افغانستان. حالا هم یک گزارش دیگر. اکنون نگاه می اندازیم به وضعیت زندگی کودکان بازمانده از مکتب در پروان. کودکان زیاده در این ولایت در آرزوی مکتب رفتن اند، اما ما به اثر عوامل مختلف از این حق محروم مانده اند. در این مورد بیشتر میشنوید، ولی اکنون مرور داریم به خبرهای اقتصادی از کابل.
سومین نشست نثار احمد قریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان با زعفرانکاران هرات امروز برگزار شد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت وزیر تجارت در این نشست در هرات تاکید کرد که وزارت تجارت و صنعت تلاش میکند تا زمینه بازاریابی را در بازارهای بین المللی برای زعفران افغانستان فراهم کند. آقای احمدی همچنین گفت گروه توسعه تاجران افغانستان به رهبری این وزارت در همین مورد کار میکند و با همکاری مالی و فنی سازمان بین المللی وضعیت تجارتی را پس از گسترش ویروس کرونا مطالعه میکند. آقای قوریانی در این نشست گفته که هدف اصلی این گروه این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور فراهم و چالش‌های سر راه آن ارزیابی شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال گذشته خورشیدی 2500 تن عسل در سراسر کشور تولید شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت ولایت پکتیا با تولید 899 تن عسل در صدر ولایت تولید کننده عسل قرار دارد. ننگرهار با تولید 500 تن در رده دوم و خوست با تولید 416 تن عسل در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین ولایت هرات، لغمان، بدخشان، قندوز و بامیان هم از ولایت تولید کننده عسل به شمار می رود. و یفزود در حال حاضر 6757 مزرعه کوچک و بزرگ پرورش زنبور و عسل که بیشتر آن در ولایت بادغیز، هرات، سرپل، بامیان، بغلان، تخار، میدانورده، کاپیسا و خوست موقعیت دارد. در حال حاضر 1 کیلو عسل خالص در بازارهای افغانستان از 500 تا 2000 افغانی به فروش می رسد. این در حالی است که در سال 1398 خورشیدی 2100 تن عسل در افغانستان تولید شده بود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 55 پول، 1 یورو 91 افغانی 80 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 60 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
حالا هم گزارش از منطقه داریم. دور حوال مذاکرات با منظور احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا برگزار شده بود دیروز به پایان رسید. دور بعدی آن قرار است در همین هفته اثر گرفته شود. در این مذاکرات آمریکا مستقیما اشتراک نداشت و تماس‌ها بین ایران و آمریکا با میانجیگری کشورهای اروپایی صورت گرفت. نظر به گزارش‌ها ایران خواهان رفع تحریم‌های می باشند که از سوی رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ بر این کشور وضع شده‌اند. اما آمریکا میگوید تنها آن تظاهراتی را رفع میکند که با مواد موافقتنامه اتمی در مغایرت قرار دارد. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
مجلس کمیسیون مشترک موافقتنامه اتمی با ایران که نمایندگان کشورهای باقی مانده در این پیمان در آن اشتراک داشتند روز جمعه در ویانا به پایان رسید. در این مذاکرات که 4 روز دوام داشت علاوه بر اینان دیپلمات‌های جرمنی، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و کشورهای اتحادیه اروپا اشتراک داشتند. آمریکا در این اجلاس مستقیما اشتراک نداشت و دیپلمات‌های اروپایی از روند کار اجلاس به طرف آمریکا معلومات می‌دادند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت تاکید ایران بر این موضوع که تحریم‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بر ایران همه لغو شوند شاید در راه احیای این پیمان موانع ایجاد نماید. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش ذکر شود گفته است تاکید آمریکا بر این است که آن تحریم‌ها که با موافقتنامه اتمی با ایران در تضاد هستند لغو شوند ولی تحریم‌های مشروع ادامه یابند. با گفته این مقام آمریکایی این گونه پافشاری ایران می تواند مذاکرات برای احیای دوباره این پیمان را به مشکل روبرو سازد. در همین حال مذاکره کننده اتمی ایران عباس عراقچی دیروز در ویانا گفت مذاکرات تا حال به نتیجه نرسیده که گفته شود به مسیر درست می رود. مذاکره کننده ایران همچنان گفت موقف آنها این است که تمام تحریم‌های جاری شده توسط حکومت قبلی رئیس جمهور دونالد ترامپ در آمریکا بر ایران رفع شوند. دیپلمات‌های غربی که در این مذاکرات میانجیگری می‌کنند این دور مذاکرات را مثمر خواندند. از سوی دیگر نظر به گزارش خبرگزاری رویترز اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز جمعه در یک گزارش به اعضای خود گفته است که ایران در اقدامات اخیر اتمی خود از مواد موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ بیشتر تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید این گزارش اداره بین‌المللی اتمی مشکل را بین ایران و کشورهای غربی بیشتر می‌سازد. موافقتنامه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و ایران در سال 2015 امضا شد و به اساس آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌ساخت و کشورهای جهانی هم باید تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دادند. اما رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 کشورش را از این پیمان خارج کرده و تحریم‌های سختگیرانه را علیه ایران اعلام کرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:22 شما شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون نگاهی میاندازیم به وضعیت زندگی کودکان بازمانده از مکتب در ولایت پروان. کودکان زیادی در این ولایت در آرزوی مکتب رفتنند، اما ما به اثر عوامل مختلف از این حق محروم ماندند. در میانشان چهره های با استعداد هم است. به این گزارش توجه کنید.
میتونیم مکتب بریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، کالا نداریم، بگ نداریم.
رابعه 12 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک خانواده 8 نفری زندگی میکند. اما رابعه از مکتب رفتن محروم مانده و احساس دردالودش را به هنگام حرف زدن به ما میرساند.
پدرم پودرسته بیا درکای پلاستیک مرفوشه، روز 5 روپیه میاره، مینان و مانشه نقد خم. هچ مکتب خواندن میتانیم، خوارکان کلان شده چه مکتب رفتن میتانیم. باید بری مکتب درس بخوانیم، سواد داشته باشیم، آینده خود جور کنیم.
سه خواهر کوچکتر و دو برادر بزرگتر از رابعه نیز با سرنوشت مشابه او روبروان. به هنگام عبور از جاده های مزدحم شهر شماری از کودکان دست فروش اسپندی و آنانی که بود رنگ می کنند دنبال مردم را می افتند تا از آنان پولی ناچیزی 5 تا 10 افغانی دریافت کنند. یک پسر 11 ساله یگانه پسر خانواده خود است که در منطقه در شهرهای کابل پروان اسفندود می کند و اندکی پول به دست می آورد. او می گوید در آرزوی مکتب رفتن است اما سرنوشت زندگی به او این چانس را میسر نمی کند.
آرزو داشتم که مکتب برم. رفیقای مکتب میره حال نمیتونم که مکتب برم. در خانه کارگر نیست که مکتب برم نمیتونم. مکتب خوش دارم. آرزو دارم که مکتب برم. درس یاد بگیرم. تعلیم یاد بگیرم.
مسئولان در ریاست معارف ولایت پروان میگویند آمار دقیقی از کودکان بازمانده از مکتب را در اختیار ندارند، اما آنان میپذیرند که شمار زیادی از کودکان پسر و دختر از مکتب بازماندند که مشمول نزدیک به 4 میلیون کودکی میشوند که با گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان از رفتن به مکتب بازماندند. اما مسئولان ریاست کار امور اجتماعی ولایت پروان میگویند حدود 1000 کودک واجد شرایط مکتب را تنها در شهر چاریکار به ثبت رساندند که از حق دسترسی به آموزش بهره‌اند. وکیل احمد سهیل رئیس کار امور اجتماعی ولایت پروان است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به امی اخیر سال همه ساله معمولا اطفال شاقه کار راسی پذیر از ما سروی میکنیم. به یک پار سال ما او را سروی کرده بودیم که با تاسف آمار خیلی بلندی است که تکان دهنده است. در حدود 1000 نفر اطفال که مصروف کارهای شاقه هستند بعدن که ما سروی کردیم باز نتایج تحلیل کردیم با دونرها و بنادهای دولتی به شمول وزارت کار ارسال کردیم، ولی متاسفانه کمک چشمگیر امرایشون صورت نگرفت.
آقای سهیل عامل اصلی این محرومیت کودکان را این گونه شرح می‌دهد.
عمدترین دلیل از او فقر است. فقر فامیلا هست، بیکاری فامیلا هست که اینا مجبور میشن که مصروف شون به کارهای شاقه به خاطر اینکه اون فامیل خود نون پیدا بکنن. مگر به خاطر اینا به مکتب رفتن نمیتونن، یعنی بردن به مکتب از اینا یک سلسله هزینه کار داره.
از نظر آگاهان مسائل اجتماعی، آموزش و پرورش قشر زیر سن اساس یک ملت را می‌سازد. مسرور لطفی استاد پانتون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نبود شرایط مناسب برای کودکان و نوجوانان پیامد اجتماعیشی است که آینده یک کشور بسیار بد خواهد بود. تعلیم تربیت تهداب تمام خوبی ها و تمام آنچی که بشر به او نیازمند است. وقتی میتونیم به او دست پیدا بکنیم که ما نسل جوان ما را خوب تربیت بکنیم و خوب تحصیل بکنند.
لطفی میگوید افغانستان وقتی میتواند بر رفاه دست یابد که کودکان از نعمت رفتن به مکتب برخوردار شوند.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 1:27 شما شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون مروری داریم به روزنامه های چاپ کابل.
برگزاری نشست ترکیه درباره صلح افغانستان و تعویق سفر رئیس پارلمان پاکستان به افغانستان از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر سرمقاله اش را به نشست ترکیه اختصاص داده و نوشته است. هرچند به برگزاری این نشست روزهای انگشت شماری باقی مانده است، اما هنوز هم روشن نیست که این نشست در زمان تعیین شده آن برگزار می شود یا خیر. به باور نویسنده هنوز هم موانع سر راه برگزاری این نشست وجود دارد. به نظر روزنامه مسئله جنجال برانگیز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میان طالبان و آمریکایی ها حل نشده است و اگر این موضوع حل نشود این نشست به تأخیر می افتد و یا هم به موافقت نمی رسد. مسئله دیگری که نویسنده مسیر به آن اشاره کرده این است هنوز هم جوانب سیاسی آمادگی ندارند. به نوشته روزنامه دستور نشست و نمایندگان دولت افغانستان در این کنفرانس هم مشخص نشدند. نویسنده افزوده است با توجه به این مشکلات چنین معلوم می شود که نشست ترکیه در 16 اپریل برگزار نشود و اگر برگزار هم شود تحت فشار آمریکا برگزار خواهد شد. با باور نویسنده به طور طبیعی چنین معلوم خواهد شد که تمام جوانب تحت فشار آمریکا گرد هم آمدند و همه چیز به خواست آمریکا پیش خواهد رفت. اما روزنامه دولتی هیواد در مورد طرح محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مورد صلح نوشته است. نویسنده افزوده است این طرح 3 بخش دارد: اول رسیدن به تفاهم سیاسی، دوم تشکیل حکومت صلح و سوم برقراری صلح و ایجاد دولت پایدار است. نویسنده نماینده افزوده است در کنار آن شورای عالی مصالحه ملی هم پس از بررسی طرح‌های مختلف در مورد صلح یک طرح واحد آماده کرده است و دیده شود که کدام یک از این طرح‌ها ویژه خواهد بود و این طرح واحد از طرح رئیس جمهور برای ملت و جامعه جهانی بهتر و قابل پذیرش‌تر خواهد بود یا خیر. نویسنده نگاشته است نشست ترکیه قرار است تا چند روز آینده برگزار شود. یک نشست امیدوارکننده است که به خاطر خواست و حقوق مردم در آن فیصله صورت می‌گیرد. با باور نویسنده این فیصله به حمایت همان طرح واحد صورت خواهد گرفت. و روزنامه ویسا نوشته است هرچند به مناسبت سفر رئیس پارلمان پاکستان و هیئت همراهش به کابل، راه میدان هوایی کابل تا پارلمان کشور با بیرق‌ها و تصاویر رؤسای هر دو پارلمان مزین شده بود، اما برای هواپیمای وی اجازه نشست در میدان هوایی کابل داده نشد. نویسنده افزوده است تشریفات بی سابقه برای آمدن اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان که احتمالاً با هزینه شخصی آقای رحمانی صورت گرفته بود، نشان می‌دهد که سیاست تا چه حد به سطح افراد است نه به سطح دولت. نویسنده از محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور انتقاد کرده و نوشته است هر بعد از این جای پرورش بزرگان سیاسی نیست و این کار روحیه گریز از مرکز را ایجاد می‌کند که در ماه‌های اخیر دیده می‌شود شماره بزرگان سیاسی یکی پی دیگر به برخی کشورها مانند پاکستان و هند سفر کرده و آنجا مورد استقبال خاص قرار گرفتند.
ساعت 1:30 به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه برنامه. سپاس که رادیو آزادی را میشنوید. حالا فشرده تازه ترین خبرها با امید مرزبان.
آتش سوزی که در تأسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات تورغندی آغاز شده بود مهار شده است. غلام جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که در این آتش سوزی یک تن زخم سطحی برداشته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. شریف الله سرتیب کارش را به عنوان قمندان امنیه جدید ولایت قندهار امروز رسما آغاز کرد و قبلا فرمانده کندک چهارم نیروهای مرزی در ولسوالی سپین بولدک بود. هند اعلام کرده که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته سر گرفته خواهد شد. دیپلمات‌ها دیروز در پایان ملاقات چهار روزه مذاکرات را در این مورد سازنده خواندند. و امشب شب ال کلاسیکو است. ال کلاسیکو با بازی فوتبال بین سرسخت‌ترین رقیبان لیگ فوتبال اسپانیا گفته می‌شود، یعنی رئال مادرید و بارسلونا به مسافه هم می‌روند.
تشکر از شما امید مرزبان به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. اکنون همکارم ستار فروغ مروری دارد بر روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان.
نشریه فارن پالیسی مطلب را تحت عنوان روسیه در آسیای جنوبی قدرت نمایی می کند نشر کرده. نویسنده مطلب مایکل کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن است. در مطلب می خوانیم که سفر هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به هند و پاکستان تلاش مسکو را برای افزایش نفوذش در منطقه نشان می دهد. در مطلب فارن پالیسی آمده که نفوذ اخیر روسیه در منطقه شامل میانجیگری در گفتگوهای مرزی میان هند و چین و همچنان نقش فزاینده‌اش در پروسه صلح افغانستان را با سهمگیری عمده پاکستان در بر می‌گیرد. نشریه می‌نویسد که 3 دهه پس از خروج شوروی سابق از افغانستان، مسکو به یک بازیگر اصلی در پروسه صلح افغانستان مبدل شده. روسیه طی 2 سال گذشته چندین نشست را در مورد صلح افغانستان میزبانی کرده و نشست اخیر ماه گذشته در مسکو برگزار شد. در این نشست در کنار هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان هم اشتراک کرده بودند، اما هند حضور نداشت. زمیر قابلوف نماینده روسیه برای افغانستان با لاوروف در سفر به هند همراه بود. وزیر خارجه روسیه در دیدار از هند خواستار نقش برجسته دهلی نو در روند صلح افغانستان شد. در مطلب آمده که اسلام آباد بنابر داشتن روابط نزدیک با طالبان نسبت به دهلی جدید خیلی در پروسه صلح افغانستان دخیل است. و نشریه آنلاین لانگوار ژورنال در مطلب می نویسد که شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی منتظر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستانند. نشریه به اظهارات کارشناسان در مورد ارزیابی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره خروج نیروها از افغانستان اشاره کرده است. لانگوار ژورنال نوشته که اگر به دور و بر دنیا نگاهی انداخته شود، دیده می شود که گروه‌های تندرو در همه جا از غرب آفریقا تا جنوب شرق آسیا جنگ می کنند. در ادامه مطلب آمده که القاعده، طالبان، داعش و گروه‌های دیگر جنگ چریکی را به پیش می برند و به طور منظم حملات را انجام می دهند. نشریه به نقل از بیل روجیو، کارشناس بنیاد دفاع و دموکراسی، نوشته که اگر طالبان از فرصتی که از سوی اداره رئیس جمهور جو بایدن برای حل سیاسی معضله افغانستان فراهم شده استفاده کنند، سود خواهند برد. او گفته در صورتی که طالبان با ادامه حضور نیروهای آمریکایی برای یک مدت دیگر در افغانستان توافق کنند، در بدل آن یک سلسله امتیازات را از حکومت‌های آمریکا و افغانستان به دست خواهند آورد.
سفر 100 ساله زنان افغان، گزارش طولانی از فرشته نگاه درباره چگونگی زندگی زنان افغان که آماده پخش است.
سفر 100 ساله افغانستان، این سفر برای زنان افغان چی برمغان آورد؟ زنان در این مدت چه پیشرفت‌هایی را تجربه کردن و با کدام موانع روبرو شدند؟ از راه یافتن به مقام‌های ارشد تا نشستن اجباری در خانه‌ها و نگرانی‌های کنونی این زنان. آغاز قرن 14 خورشیدی، آغاز عصر نو برای حقوق زنان و پیشرفت آنها در جامعه افغانی بود.
خانم‌ها را جمع می‌شدم، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره، که مقصد که یک تربیه شوه که پسر و دختر هم دیگر رو کمک کنه، فرق نمی کنه.
این صدای شادخت اندیا، یگانه دختر بازمانده شاه امان الله خان، بنیانگذار استقلال و دموکراسی افغانستان و ملک سرایاست که او را می توان تاریخ زنده از کارکردهای پدر و مادرش خواند.
ملک سرایا همیشه به خانمای افغان گپ می زد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما رو جمع میکرد، جمع میکرد از هر رقم افغان، زنای افغان، جوان و پیر و از هر قوم، و میگفت که شما نیمه ملت افغانستان هستید.
امین تلاش ها در آغاز قرن 14 خورشیدی به جنبش زنان پیوستند و به اوج خود رسیدند، اما با گذشت زمان موانع بر سر راه آنها هم ایجاد شد و به این دلیل این سفر در رژیم های مختلف تا به امروز فراز و نشیب هایی را طی کرده. شادخت اندیا میگوید مادرش انگامی که در 20 سالگی ملکه شد این را درک کرد که زندگیش تغییر کرده و در قبال زنان افغان مسئولیت های مهمه دارد.
ای به دخترای افغان بود گفته شود که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که همون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
امین احساس مسئولیت بود که پس از برخی از سفرهای خارجی موقف ملکه سرایا در مورد زنان افغانستان قوی تر شد و تغییرات را برای این زنان به وجود آورد. ملکه سرایا در بین سالهای 1300 تا 1303 تعداد اولین مکتب برای دختران و اولین شفاخانه زنان به نام مستورات را گذاشت. ملکه جوان اولین نشریه چاپی برای زنان را به نام ارشاد النسوان به مدیریت مادرش اسما رسمیه در امان سالها ایجاد کرد و برخی اقدامات دیگر را برای زنان روی دست گرفت که برای برخی در جامعه به مسابقه امیدواری برای آینده بود، اما برای برخی دیگر قابل پذیرش نبود و آتش عدم تحمل را در آنها برافروخت. اشتراک ملکه سریا بدون داشتن حجاب در لوی جرگه در پغمان در کنار شاه امان الله هم آغاز تغییرات جدید برای زنان بود و هم آغاز مخالفت ها در این راستا. در این جرگه که از سر تا سر افغانستان افراد با نفوذ جمع شده بودند، سن عروسی برای دختران افغان 18 سال تعیین شد. داشتن بیش از یک همسر ممنوع قرار داده شد و بر اساس تصمیم در این جرگه برخی از دختران افغان برای تحصیل به خارج هم اعزام شدند. اما جامعه چیز متفاوت می گفت. در سال 1307 عبیب‌الله کلکونی در 9 ماه حکومت خود در مخالفت با برنامه های اصلاحی امان الله خان مکاتب دخترانه را مسدود کرد. بیرون رفتن زنان و دختران از خانه را بدون محرم ممنوع قرار داد و دستور بازگشت دختران را که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند صادر کرد. تاریخ نویسان به این باورند که نادرخان هم بر اساس تجربه گذشته‌ای که مبادا پیشرفت زنها برای حکمرانیش مشکل ایجاد کند، تحصیلات زنان را ممنوع اعلام کرد. عبیب‌الله رفیع یکی از تاریخ‌شناسان افغان می‌گوید نادرخان در 1308 خورشیدی تعلیم زنان را به نظر یک مشکل می‌دید.
نادرخان حکومت چراغی
با روی کار آمدن حکومت نادرخان او پالیسی را پیش گرفت که بر اساس آن موضوع تعلیم دختران را کنار گذاشت و تنها تعلیم پسران را زنده ساخت که در آن برایش مشکلات ایجاد نمی‌شد. همان بود که مکاتب زنان باز نشدند.
زنان در آن زمان برای حدود 4 سال در آشیه قرار گرفتند، اما در سال 1312 با آغاز دوران ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان یک بار دیگر جنبش زنان به فعالیت درآمد و پیشرفت‌های در این راستا هم صورت گرفت. بر اساس اسناد تاریخی فرصت‌های از دست رفته برای تحصیل و پیشرفت زنان در زمان محمد ظاهرشاه یا شد، تعداد مکاتب افزایش یافت، زنان افغان جای خود را در جامعه دریافتند و برای اولین بار در صحنه سیاسی به مقام‌های وزارت و وکالت رسیدند. شریفه شریف نویسنده مدافع حقوق زنان و پژوهشگر آن زمان را این گونه یادآور می‌شود.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد. برای خانما زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد. خانما بیاد دارم که شنیدیم از خانمایی که با چادری فاکولته طب می رفتن و درس می خواندن.
در زمان حکمرانی 40 ساله محمد ظاهرشاه نه تنها که دروازه های مؤسسات تعلیمی باز شدن، بلکه به زنها زمینه مساعد شد که در بخش های دیگر هم استعدادهایشان را آشکار کنند. میرمان پروین نخستین آوازخوان زن افغان یک نمونه از این روند ادعا شده است که جرأت کرد تا در 1329 از طریق رادیوی افغانستان آواز بخواند. اما محدودیت‌های اجتماعی در آن زمان میرمان پروین را وادار کرده بود تا هنر خود را از زیر چادری به علاقه‌مندانش برساند. با گذشت زمان او همچنان در تلویزیون افغانستان آواز خواند و راه را برای استعدادهای دیگر در میان زنان هنرمند افغان باز کرد. خانم‌های دیگر مانند خانم رخشانه، میرمان جیلا، استاد مهوش، پرستو و برخی دیگر هم به موسیقی روی آوردند و به این گونه آوازخوانی زنان و هنرنمایی آنها به طور یک رسم معمول پذیرفته شد. در سال 1332 خورشیدی نخستین مجله زنان به رهبری نفیسه شایق مبارز چاپ شد. در این دوره از میان زنان گوینده ها برای رادیو تعیین شدند. لطیفه کبیر سراج، برادرزاده شاه امان الله خان، هم در آن زمان یکی از اعضای فعال جنبش زنان افغان بود. او و خواهرش زینب هم در پیشرفت تئاتر افغانستان نقش بارز داشتند. زنان افغان در بخش‌های مختلف راه یافتند، از هنر گرفته تا صحت، اردو و پلیس، اما در کوچه و بازار هنوز چادری به سر می‌کردند. در سال 1338 خورشیدی داود خان صدر اعظم سابق افغانستان در جشنی که به مناسبت استقلال برگزار شده بود اعلام کرد که زنان مجبور نیستند که باید حتمی چادری بپوشند یا برای پوشانیدن چهره ایشان از برقع یا حجاب استفاده کنند. این بار هم زنان خانواده سلطنتی در راستای حق انتخاب برای زنان دیگر پیش قدم شدند. زنان و دختران مقام‌های عالی رتبه با چهره‌ای که دیگر نقاب یا حجاب نداشت به تعلیم و تحصیل ادامه دادند و این رسم به گونه تدریجی در بین مردم عام رایج شد. محبوبه سراج فعال حقوق زنان از آن دوران در مورد خودش چنین قصه می‌کند.
سردار داوود خان که آمد اونو برای یادم میآید که سینمای زینب بود، یک وقتای سینمای زینب بود و در سر زینای ازی داود خان هم مجستا بود. ما یک تعداد زنها ما رفتیم، من صرف شش مکتب بودم و اینمی روز داود خان تمام زنها را خواست و امو نطق خود گفت و گفت که زنهای افغانستان از امروز به بعد مجبور نیستن که چادری بپوشن. باز من یادم میاد که اونجا مادرپالوی مادرم استاد بودم و مادرم وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد، رست دویش روان شد و قدس خدا سر کلی تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم.
در این دوره بود که زنان قدم به مرحله دیگر از رشد گذاشتن و به سیاست روی آوردن. سازمان دموکراتیک زنان در سال 1345 خورشیدی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شد که از عنایت راتبزاد به عنوان رهبر این سازمان یاد می شود. عبیب‌الله رفیع از نقش زنان در حاکمیت 40 ساله محمد ظاهرشاه که به نام دهه دموکراسی هم یاد می شود چنین یاد می کند.
دموکراسی چیزی که خجوت وانیدی چه
در دهه دموکراسی زنان توانستند که به شورا راه پیدا کنند، عضو ولایت جرگه شوند، به کابینه بروند. کبرا نورزایی وزیر صحت تعیین شد و به این گونه زنان یک بار دیگر به وضعیت عادی برگشتند.
اما شریفه شریف نویسنده و فعال حقوق زن میگوید این پیشرفت‌ها تنها به شهرهای بزرگ محدود بودند.
وقتی که ما بزرگ می شدیم در یعنی نمونه ها و ایدیال خانم ها در هر زمینه بود، در ادبیات، در هنر، در سیاست، در زمین های تخنیکی و حتی ساینس. تمام از این پیشرفت ها و زمینه ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل متمرکز بود. در اطراف امکانات بسیار کم و محدود بود. من خودم که مکتب ابتدایی را در اروزگان خوانده مجبور بودم با در مکتب پسرها درس بخونم چون مکتب دخترها وجود نداشت.
خانم شریف میگوید اما زنان افغان در دوران حکمرانی محمد ظاهرشاه و همچنان داوود خان در جمع زنان پیشگام در منطقه محسوب میشدند. با سقوط رژیم شاهی در سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری در افغانستان، جنبش زنان به فعالیت‌های عادی خود ادامه داد. با تغییر نظام در 1357 دوره 14 ساله رژیم های آغاز شد که عمدتاً مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.
احساسات باطنیشان مبنی بر درودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تزیین از سومین سالگرد
این رژیم ها هم فراز و نشیب های خود را داشتند که زنان افغان از این فراز و نشیب ها بی بهره نماندند. زنان تا حد در بخش تحصیلات، کار و آزادی‌های فردیشان پیشرفت چشمگیری کردند، اما هنوز هم منتقدان خود را در جامعه داشتند. محبوبه سراج به این باور است که کارهای بنیادی در مورد حقوق زنان در آن وقت انجام نشد. او می‌گوید
در وقت بسیار از زن افغانستان مالدار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادرهای سرخ در سرشان میکردن، سر سرکای کابل میکردن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. اینی میره من فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترهای افغان ما بشناسن بسیار ما مردم محجوب هستیم.
عبیب‌الله رفیع نویسنده افغان میگوید شمولیت زنان در روند سیاسی و اجتماعی باعث شد که عکس العمل‌های مردم را برانگیزد، زیرا این همه تغییرات بسیار به سرعت اتفاق افتاد و در نتیجه آن فعالیت زنان هم متاثر شد. نفرت مردم تا حد افزایش یافت که تا سهم آنها در فروپاشی نظام هم قابل توجه و تلقی می شود. از رتو مرزا خیلوال تحلیلگر افغان در این مورد می گوید
زیادترین عکس العمل هم بیشتر واکنش ها مربوط به گام های سری بود که فکر میکنم در بخش زنان برداشته شد. این گام ها مردم را نگران ساخت. اعتماد از میان رفت و نتیجه آن شد که نظام سقوط کند. بعدن شوروی مداخله کرد و بدبختی تا حال ادامه دارد.
نه بدبختی چه دوام لری.
حکومت دکتر نجیب الله هم دوره درخشان برای فعالیت زنان خوانده شده، اما در آن زمان مخالفت ها در این راستا به اوج خود رسید. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید حکومت آن زمان نه تنها به زنان در مرکز بلکه به زنان در ولایات هم توجه ویژه داشت.
نظر به امو جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان به سر می بردن یا در مرکز در پایتخت بودند، سازمان زنان خود پروگرامی داشتند که اونا به قدوم پروگرام سازماندهی میکردند، کمک میساختند و مکتر نجیب همی بود که میگفت نصف جامعه را خانم ها تشکیل و خانم ها باید از هر نگاه برشان کمک شود که باسلات باشند و برسند برای دیگه تحصیلات باسلاتی برای ترقی و انتشار کشور کنند.
در آن زمان تلاش‌های زیادی برای جذب زنان در مشاغل مختلف انجام شد. آنها دارای مقام‌های عالی دولتی بودند، اما این اقدام‌ها منتقدان خود را هم داشت. فتانه گیلانی که در آن زمان در جبهه مخالف حکومت نجیب الله با گروه‌های جهادی بود، همچنان از انجمن زنان افغانستان رهبری می‌کرد. او برخی برنامه‌های دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق را فقط در حد شعار برای زنان می‌خواند.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهای زیاد زیر نام حقوق زن دادن، مثلا از زیر نام زن استفاده زیاد صورت گرفت، زنها زیادتر مردای خود را استیز دادن، مثلا زنها را برای نام بورس روان میکنن به کشورهای کمونیستی و از زنها سوء استفاده میکنن در دستگاه خاد.
سال 1992 میلادی برای افغانها به ویژه برای زنان آغاز یک فصل جدید بود. آغاز جنگ‌های داخلی میلیون‌ها کشته و زخمی و یا هم بی‌جا شده بر جای گذاشت. در این میان زنان هم قربانی زیاد دادند. در دوران حکومت 4 ساله مجاهدین که اوج جنگ‌های داخلی بود، آموزش دختران متوقف نشد، اما فتوای صادر شد که تعلیم مشترک دختران و پسران و کار مشترک زنان و مردان ممنوع قرار گرفت. همچنان وضعیت امنیتی هم در این دوره بگونه‌ای نبود که زنان بتوانند با اطمینان به محل کار بروند و یا هم تحصیل کنند. بنابراین جنگ‌های داخلی باعث شد که بیشتر زنان در خانه‌ها باقی بمانند. فتانه گیلانی از کمبود برنامه‌ها برای زنان در آن زمان چنین می‌گوید:
خب در زمان دوران حکومت مجاهدین متاسفانه که سران مجاهدین کدام برنامه خاص بر زنان افغانستان نداشتند. به خاطر از اینکه اونا یک هماهنگی منظم بین خود نداشتند برای ساختن یک نظام یا برای ساختن یک حکومت ملی با وقار برای مردم افغانستان که اونا پروگرام بر زنان افغانستان می‌داشتند.
شاید تاریک‌ترین دوره برای زنان افغان در 100 سال گذشته دوره 5 ساله طالبان بود که از سال 1996 آغاز شد. در آن زمان زنان عقب بیرون رفتن از خانه را نداشتند. آگاهان به این باورند که عقب ماندگی زنان در رژیم طالبان برای نسل‌های آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل فوزی کوفی فعال زن میگوید زنان کنونی به هر اندازه‌ای که تلاش هم کنند نمیتوانند خلای رژیم طالبان را جبران نمایند. عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده باعث تغییرات بزرگ در افغانستان شد که در نتیجه رژیم طالبان سرنگون گردید. با عملات آمریکا بر افغانستان دوره تاریخی به رهبری آمد کرزی در این کشور آغاز شد که تا امروز به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دوام دارد. در این دوره یک بار دیگر زنان به پا بلند شدند و در جامعه حضور چشمگیر یافتند. دروازه های تعلیم، کار و پیشرفت برای آنها باز شد. رابطه آنها با کشورهای خارجی، رفت آمد آنها برای تحصیل به بیرون از کشور هم آغاز شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، اما این دوره هم به دور از انتقادها نبوده. شمار گروه های تندرو برخی گام های زنان در این دوره را غیر اسلامی خواندند و یک بار دیگر شعار حدود 100 سال پیش را سر گرفتند که گویا امان الله خان راه را برای بی‌بندوباری زنان باز کرد. حالا که گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان جریان دارد، به نظر می رسد که این گروه یک بار دیگر ممکن در رژیم فعلی اشتراک کنند و این موضوع باعث نگرانی زنان افغان شده. فوزی کوفی که از مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگو با طالبان است میگوید:
از صحبت هایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن، که این خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
طالبان در واکنش به نگرانی های زنان افغان گفتند که موقف آنها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و آنها از حقوق زنان در چوکات اسلام حمایت می کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در مورد این که چرا زنان باید بهای صلح را در بدل دستاوردهای 19 ساله گذشته خود بپردازند، صفیه صدیقی فعال حقوق زن میگوید برای تامین صلح در افغانستان باید بهای پرداخته شود.
صلح قیمت غاری دیگه شک داشته.
بدون شک که صلح به پرداخت بهای نیاز دارد. امیدوارم که در طول زندگی خود خبرهای خوبی برای فرزندان خود داشته باشیم که آن را صلح در افغانستان نام بدهیم.
نکته ای را که باید با آن توجه کرد این است که در طول این سفر 100 ساله بیشتر زنان شهرنشین از امتیازات رژیم های آن زمان برخوردار بودند. در روستاهای افغانستان هنوز هم زنان طبق سنت های رایج از حق تعلیم محرومند. حتی در برخی مناطق که حاکمیت دولت در آنها کمرنگ است، زنان در محاکم صحرایی از سوی مردان تحت پیگرد قرار می گیرند. در بعض موارد حتی از سوی مردان سنگسار و با خشونت‌های سخت محکوم می‌شوند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
It's on us.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.